به نام خداوند جان و خرد با درودی گرم از بن جان و دندان به یکایک شمایان که در این پسینگاهان گرم یا شاید تفته تابستانی رنج راه را برتافته اید به این بزم ادبی و فرهنگی آمده اید تا بیشتر درباره خواجو و خواجه بدانید، در سنجش آن دو با یکدیگر. میخواستم گفت که همه شما از خواجگان ادب و اندیشه و فرهنگید، اما پرهیختم از بکار بردن این واژه، زیرا که معنای آن چند سده است که دیگرگون شده است. چون به استادان سرای از آن روی که سرور مشکوی شاهان بوده اند خواجه می گفته اند، این واژه زیبای پارسی که پیشینه ای کهن دارد کاربرد و معنایی دیگر یافته است. ما تیره ای از درویشان را می شناسیم که نام آن خواجگان درویش است یا درویشان خواجه، کسانی که درویشی را در شاهی یافته اند و شاهی را در درویشی. من در این گفتار اونچان که در آغاز سخن یادی از اون رفت، این دو بزرگ مرد سخن پارسی را با یکدیگر می سنجم، نخست از دید نامشان، سپس نگاهی به شیوه سخنوری آن دو می افکنم. خواجه و خواجو ناگفته پیداست، دو ریخت از یک واژه اند. بخش نخستین واژه خاج بخش بنیادین است، آن ا یا او پساوندهایی اند که به آن افزوده شده اند. این پساوندها در زبان پارسی مانند زبان پهلوی پساوندهای بازخوانی اند. به سخن دیگر از نام یا اسم، فروزه یا صفت به یاری آنها میتوان ساخت. اون ا در خواجه که ما امروز نرمتر اون را به کار میبریم خواجه میگوییم، در پهلوی اک بوده است. آن او در خواجو اوک، مانند آک که در پارسی به آ فرو کاسته است، زاناک شده است دانا، ویناک شده است بینا. یا ایک پساوندی که کاربردی گسترده تر دارد در پارسی به ای دیگرگون شده است. به هر روی، اما اون بخش نخستین چه واژه است، چه پیشینه ای دارد، در چه معنایی به کار می رفته است، این دو واژه خواجه و خواجو به راستی ریختهایی دیگرند از واژه بسیار آشنای خدای در زبان فارسی که در پهلوی خوتای بوده است. خوتای خدای، سرانجام خدا. این واژه در بن به معنی سرور، سالار، پادشاه به کار می رفته است. از همین روز که نام کهن شاهنامه خدای نامه بوده است، یا خوتای نامک. در این آمیق، این ترکیب، خدای به معنی شاه است، خدایگان. هنوز این معنا را در خود دارد، خدایگان به معنی فرمان روای فرمند بزرگ. هنگامی که این واژه از پهلوی به پارسی میرسد، کاربرد و معنای دیگر مییابد. یکی از نامهای آفریدگار میشود. از همین روی خدای نامه هم به شاهنامه دیگرگونی مییابد. واژه همسنگ و هم معنی آن که شاه است، جای خدای را میگیرد. اما واژه خدای در کاربرد و معنای کهن در ریختهای پساوندی واژه همچنان در زبان پارسی پایدار میماند، یا در دیگر آمیغهایی که با واژه خدای ساخته میشوند. آشناترین نمونه آن خداوند است. که در زبان پارسی دو کاربرد و معنی دارد. همچنان یکی از نامهای یزدان پاک است، اما در کنار آن به معنای بزرگ، سرور، پادشاه هم به کار می رود. در پی آن در معنی دارنده، مالک. یکی بر سر شاخ بن می برید، خداوند بستان نظر کرد و دید. خداوند بستان در معنی دارنده بستان است. یا بیت آغازین شاهنامه که می توانم گفت پرآوازه ترین، شناخته ترین بیت در پهنه سخن پارسی است، به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. آنجا هم خداوند در معنی دارا، دارنده، مالک است. به نام کسی که دارای جان و خرد است، زیرا خرد ناب بیچون اوست. به همون سان جان 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 که جانانی را می سازد. در آمیغهای مانند ده خدای، کد خدای، ایران خدای، توران خدای، همچنان خدای در کاربرد و معنای دیرین خیش به کار برده می شود. در واژگان دیگر ما ریخت دیگر از این واژه را همچنان می توانیم یافت. شاید در آخوند، اگر اون آرا پیشاوند بدانیم، نشانه ای که این انگاره را نیرو می بخشد آن است که پاره دوم واژه را با و می نویسیم، آخوند می نویسیم، آخوند می خوانیم. اون هم از این روی که آخوند پیشوای دین است، در قلمرو خود سرور است و سالار. همین ریخت را در میرخند می توانیم یافت، یا در ریخت وارونه آن خاند میر که نام تاریخ نگاری پرآوازه هم هست. هنوز در زبان کردی ریختی از این واژه در معنای دارنده، سرور، سالار به کار می رود. خاون که ریخت کوتاه شده ی خاوند می باید بود. اونجا ریخت نوشتاری همساز شده است با ریخت گفتاری، چون خاون را بی واو می نویسند. در میر خاند و خاند میر هنوز اون و نوشته می شود. ریخت دیگری از این خواتای خدای می باید خاج شده باشد. خاج را ما با واو می نویسیم، خواج. در ریخت خاچ هم به کار رفته است، واژه کهن در زبان پارسی کم کاربرد خاچ است که خواچه می نویسند، به معنی تاج خروس. خروس به گونه ای شاهی در میانه مرغان آموخته و مردمی شده رسیده است. اون برآمدگی که بر تارک دارد گونه ای تاج پنداشته شده است برای این مرغ. مرغ در معنی پرنده، اون چه ما امروز مرغ می‌خوانیم به راستی در بن ماکیان بوده است، گونه مادینه مرغی که خروس است. اما در پارسی کنونی مرغ را ما بیشتر به جای ماکیان به کار می‌بریم. اون خاچه را هم گویا گفتم خواچه می نویسیم. شاید بر پایه این ریخت ها ریختی از خواتای خواگ بوده است. این خواگ به خواچ یا خواج، سرانجام خاج، خاچ دیگرگونه یافته است. پس خاجه از همین ریخت برآمده است، کسی که در پیوند است با سروری، با سالاری، با ارجمندی و بزرگی. به همان سان خاجو، این انگاره را هم میتوان در پیش نهاد که شاید خاجه ریختی باشد به یادگار مانده از ریخت کهینه خواتای، خواتای چک که در پارسی، پارسی شناخته تر خدایچه میتواند بود، شده از خاجه. و هر روی خاجه و خاجو هر دو از یک بون برآمده اند. هنوز این پساوند او در پاره از واژگان پارسی کاربرد دارد. شناخته ترین واژه گردوست، گردو به معنی اونچه گرد است. ریخت دیگر آن گردکان است. هنوز در کردی و لوری گردو را گردکان میگویند، گردگان. گردگان از گرد با پساوند گان، گردو از گرد با پساوند او. سعدی گفت تربیت نااهل را چون گردکان یا چون گردگان بر گنبد است. اندک ریخت پهلوی هم مانده است. نام گونه بیماری است، پیوک. روانیست ما این واژه را که واژه‌ای خوشایند نیست با اون واژه دیگر در زبان پارسی که بسیار خوشایند و دلپذیر است در آمیزیم. پیوک به معنی عروس هم هست. پیوکانی به معنی سور پیوند، عروسی. هنوز کردان عروس را میگویند بوی یا عروسک را. واژه هندو اروپایی است. در زبان فرانسوی از این واژه وو مانده است، به معنی عروسی است، شوی مرده. به همون سان در برابر پارسی وو فرانسوی که بیوه است، این هر دو واژه برمیگردد به ریشه‌ای که در واژه پیوک هست. اما چرا اون بیماری دیگر را چنین می نامیم؟ زیرا بیماری رشته است. نام دیگر آن این است. سعدی هم در بیتی از بوستان از بیماری رشته سخن گفته است. اون شاه زاده ای که بیماری رشته یا بیماری پیوک او را مانند دوک نزار کرده بود که بیماری رشته کردش چو دوک. این بیماری از اون روی پیوک یا بیماری رشته نامیده شده است که پوست تن رشته رشته کنده می شود و فرو می ریزد. گونه بیماری پوستی بوده است که امروز بسیار اندک دیده می شود. به هر روی پیوند خواجه و خواجو در نام چنین پیشینه ای میتواند داشت. خواجو سخنوری است، توانمند، پرآوازه که در روزگار خیش هم نامدار بوده است. به همون سان در روزگاران سپسین ناموری خواجو در ادب پارسی تا بدانجا بوده است که سخنورانی دیگر نیز که خواجو نامیده می شده اند آنچنان در سایه او مانده اند به گناه همنامی که سروده هایشان را به خواجوی کرمانی بازخوانده اند. من تنها به یک نمونه بسنده می کنم، نمونه ای که بیگمان برای شما آشناست. یکی از در پیوسته های پرآوازه و بازخوانده به خواجوی کرمانی سامنامه است، اما به شیوه ای شایان دانشورانه میتوان در این بازخوانی به گمان افتاد، در آن چند و چون کرد. زیرا سامنامه نه از دید پیکره و زبان، نه از دید اندرونه و پیام چندان با یادگارهایی که از خواجو بر جای مانده است همساز و هماهنگ نیست. خواجو به پیروی از نظامی پنج گنجی سروده است: همای و همایون، گل و نوروز، کمالنامه، گوهرنامه، روضت الانوار. همای و همایون، گل و نوروز دو بزمنامه است. روضت الانوار در ادب آموختاری و راهنمون و اندرزین سروده شده است به شیوه گنجینه رازها یا مخزن الاسرار نظامی. کمال نامه هم سنجیدنی است با سیر العباد الی المعاد از سنائی. گوهر نامه که در گونه خود بی همتاست، در پیوسته است که زمینه این نوائین و بی پیشینه دارد، تبارنامه است. به بهانه یکی از دستوران وزیران نامدار روزگار که ستوده خواجو بوده است، او تبار آن وزیر را که به خواجه نظام الملک طوسی می رسیده است در این در پیوسته باز نموده است و ستوده است. از همین روی آن را گوهرنامه نامیده است. گوهر اونجا در معنی تبار و دودمان و نژاد است. هیچ یک از این در پیوسته ها رزمنامه نیست، پیوندی با جهان حماسه ندارد. پس سامنامه از کیست؟ پاره از پژوهندگان در تاریخ ادب در پاسخ به این پرسش انگاره‌ای هوشمندانه دارند. آنان بران رفتند که سراینده سامنامه سخنوری بوده است از سده دهم به نام خواجوی شاهنامه خان کراتی، شاید از کرات بوده است که نام شهرکی است در بخش‌های اپاخترین یا شمالی ایران امروز. او بر پایه همای و همایون خواجو با دیگر کرد نام‌ها این رزمنامه را سروده است. چون نام خیش را که خواجوست در بیتی از این رزمنامه آورده است، همه زیست نام نویسان سامنامه را به خواجوی کرمانی بازخواندند. سخنوران بزرگ بر دیگر سخنوران که نام و آوازه‌ای بلند ندارند سایه ستبر می افکنند. نمونه دیگر خیام است که هر کس چارانه نغز، ناب، نوائین از کسی شنیده است یا در جایی خوانده است اون را به خیام بازگردانیده است. پاره از سروده های سخنورانی دیگر که هم نام خواجه بوده اند به دیوان او راه جسته است. پدیده است که نمونه هایی بسیار دارد. خواجو چام سراست، هرچند در دیگر کالبدهای سخن پارسی هم طبع آزموده است به کامگاری، به بختیاری، اما برترین آفریده های او چامه های اوست. یکی از چامه های خواجو آوازه بلند یافته است. چامه ای که آغازگر و بنیادگذار آن این سخنور نام‌آور کرمانی است. چامه خواجو گونه ای از چامه سرایی نگارین هنرورزانه یا فنی را پایه ریخته است. من این گونه از چامه را شتر حجره می نامم. خواستگاه و انگیزه این نام همین است که خواجو در این چامه همواره در همه لخت‌ها کوشیده است که شتر و حجره را به کار ببرد. دو واژه که هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند. اگر شما اشتری را در حجره‌ای ببینید به گمان شگفت زده خواهید شد، خواهید پرسید که شتر در حجره به چه کار آمده است. خواجو از اون روی که چیرگی و استادی خود را در سخن پارسی بی چند و چون آشکار بدارد، شتر حجره سروده است. آغازینه شتر حجره خواجو این است: به نوروزی بیا یارا، بیا را اشتر حجره، که آرایند از بحر تماشا اشتر و حجره. سخنوری دیگر کمابیش هم روزگار با خواجو، کاتبی ترشیزی، شتر حجره دیگر سروده است با این آغازینه: مرا غمیست شتروارها به حجره تن، شتردلی نکنم غم کجا و حجره من. نامی‌ترین پیرو خواجو در شتر حجره سرایی جامیست: نگار من شتر انگیخت رو به حجره من، پذیره شترش رفت جان ز حجره تن. هلالی جغتایی هم شتر را در حجره تنگ استادانه جای داده است. شتر کشیدی اگر بار دل ز حجره تن، شد این نزار شتر زیر بار حجره تن. نویسنده و سخنوری کم نامتر، زین الدین محمود واصفی، که تاریخ نامه ای شکرین و شیوا نوشته است، به نام بدایع الوقایع که بیش به داستانی دلکش میماند تا به تاریخ، همچنان کوشیده است که شتر را در چامه‌ای با حجره بپیوندد. آغازینه چامه او این است: ببند بر شتر باد خاک حجره تن. شتر در آب فنا ران و حجره آتش زن. واپس این پیرو خواجو در سرودن شتر حجره، مولانا حسام الدین خسفی یا خوسفی است که می توانیم او را پایه‌گذار رزمنامه‌های دینی بدانیم. رزمنامه یافته شده است و به چاپ رسیده است با نام علی نامه، که پیشتر از رزمنامه حسام الدین است. اما در تاریخ سرایش آن چند و چون بسیار است. نخستین رزمنامه دینی که یافته شده است تا کنون خاوران نامه این سخنور است. دیوانی ستبر هم دارد، چام سراییست زبردست. او هم شتر حجره ای دارد. در بیت‌های فرجامین این شتر حجره از خاجو به نام یاد کرده است: تو بر شتر گذری کن به حجره خاکم، که حجره از گذر آن شتر شود گلشن. شتر کشد همی ابن حسام از این حجره، به حجره شترارای ناظم این فن، فن شتر حجره سرایی. اگر به حجره خواجو برم شتر نامه، شتر به حجره خاکش در آورم به سخن. همین چام سرای در چامه دیگر نیز لختی از خاجو را گنجانیده است، چامه ای که در بیماری مرگا مرگ یا طاعون که هرات را فرو گرفت و روفت در آن روزگار سروده شده است. به امر آن که رواق 12 پیکر ز اختلال تزلزل به امر اوست مسون. به امر آن که به تضمین چنان که خواجو گفت، ببست بر شکن کاف تاب طره نون. ببست بر شکن کاف تاب طره نون. این لخت خاجو به همه این چامه می‌ارزد. هری که تخت نشین زمین ایران بود، خجست خاک و هوای مبارک و میمون، عفونتی ز وبا اندرو پدید آمد، فرو شدند خلایق به طعنه طاعون. قریب مدت 6 ماه خلق می مردند، ز امهات و ز آبا و از بنات و بنون. به هر روی نمونه های آوردم در این که خراوازگی و سایه افکنی خواجو را در پهنه سخن پارسی باز نمایم. اما اگر بخواهم خواجو و خواجه را در شیوه سخنوری با یکدیگر بسنجم، میانگارم که شایسته ترین شیوه در این سنجش آن است که اون چرا سخنوری ناشناخته در بیتی در باره این دو بزرگ به نام ادب گفته است، بر زبان برانم. این بیت بازخوانده به حافظ است، اما هر آینه از او نیست. به گمان بسیار کسی این بیت را سروده است، چون در آهنگ و پیوند یا قافیه با غزلی از حافظ همساز و هماهنگ بوده است، به دیوان او راه جسته است و به این غزل او. اما اون چه در این بیت آمده است از دید سخن سنجی و ادبدانی بسیار باریک است و بهین و به آیین. استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد غزل حافظ طرز غزل خواجو. دو غزل سرای بزرگ بیمانند، نه در سخن پارسی، در گستره ادب گیتی، در این بیت با یکدیگر سنجیده شده اند، سعدی و حافظ. از سوی دیگر دو شیوه، دو سامانه، دو دبستان در غزل سرای پارسی، دبستان سعدی، دبستان حافظ. چند سال پیش در سخنی دیگر که میراندم، از نگاره و انگاره ای پندارینه بهره جستم در سنجش این دو شیوه غزل سرایی. گفتم غزل سعدی به مرغزاری میماند پهناور، سرسبز، زیبا، چشم نواز، دلنگیز که در پرتو خورشید دامان در گسترده است. شما اگر بر پشته‌ای بایستید و این مرغزار را بنگرید، با همان نگاه نخستین همه اون را در خواهید یافت، خواهید شناخت، فرو خواهید گرفت. به شگفت خواهید آمد از اون مایه زیبایی، دلارایی. اما غزل حافظ به بیشه میماند. هرگز هیچ نگرنده ای به هر پایه تیز بین باشد و ژرف کاو و باریک نگر و نهان کاو، نمیتواند نه تنها در نگاه نخستین، در نگاه های گونه گونه پی در پی بیشه را به دانسان که هست ببیند و بشناسد. بیشه نهانخانه راز است، در هر گوشه ای از بیشه رازی در کمین است تا به ناگاه برجهد، سر برآورد، بیشگرد را به هر آساند در شگفت بیفکند. راز بیشه هرگز به یک بارگی آشکار نخواهد شد. بیشه جایگاهی است آرمانی، جویندگان و پویندگانی را که در پی آنند که قلمروهای ناشناخته، ناپسوده، ناپیموده را بشناسانند. زیرا هر زمان گام در بیشه بنهند، با قلم روی از دست بناچار روباروی خواهند بود. از این دید می توانیم غزل حافظ را با غزل خواجو بسنجیم. اما غزل خواجو یا از نگاهی فراختر شیوه سخنوری او به بیشه میماند که هنوز درختان در آن تنکند و کوتاه سایه میافکنند، اما این سایه ستبر و فراگیر نیست. غزل حافظ بیشه ایست گشن، انبوه، دیر سال. درختان تناورند و بالا بلند، خورشید به نیرو می کوشد راهی به این بیشه بجوید، اما بیشتر ناکام می ماند. اگر به بیشه رفته باشید و پدیده ای شگفت در گیاه شناسی دیدار می توانسته اید کرد. گیاهان خرد و بیشتر پیچان را می بینید؟ از گونه تاک که با صدها پیچ فرا رفته اند تا مگر از روزنی راه به آفتاب بیابند. درست است که غزل خواجو بیش است، اما اگر چندی در این بیشه بمانیم کما بیش آشنای آن می شویم. اما بیشه‌ای که غزل حافظ است همواره ناشناخته می ماند. از همین روز که شما بیتی از خواجه را می خوانید، معنای از اون می ستانید، آن بیت را می گذارید، دیگری همون بیت را می خواند، معنای دیگر، گزارشی دیگر از آن به دست می دهد. هر دوان هم پای می فشارند که اون چه من یافتم درست است. اما هنگامی که سخنسنج هنرشناس بیت را می کاوند، سرانجام هر دو به این باور می رسند که بیت هر دو معنی و گزارش را بر می تابد. سومینی شاید بیت را بخواند به گزارش دیگر برسد. به هر روی زمان ما هم به پایان رسید. امیدوارم که این گفتار توانسته باشد پرتوی بر سخن این دو سخنگستر نام‌آور روان پرور افتنده باشد. دیروز تیر روز بود از تیر ماه، در این روز نیاکان ما جشنی بزرگ می آراستند، جشن تیرگان. نمی خواهم درباره این جشن سخنی بگویم، چون این گفتار به درازا خواهد کشید در بزمی دیگر که روز دوشنبه در جای دیگر برپای بود. در باره این جشن اندکی سخن گفتم، اما از اون روی که پاس این جشن را در این بزم ادب فرهنگ نهاده باشیم، چامه ای را که من در پیوند با جشن تیرگان سرودم برمیخوانم، به شما ارمغان میدارم. تیرگان در ایرگان. در پی خواهید دانست که خواست من از ایرگان چیست. میرسد از راه فرخ تیرگان، میسزد نامید نیزش نیرگان. پیرتر پهلو چو شد برناترین، و ز برنا یان جشن پیرگان تیر آرش شد رها ایران از آن بود اگر نخچیرگان شد چیرگان دشمنان را جان دریدان تیرو گشت نام این جشن کهن شمشیرگان روبهان تا نیک دانند و درست بوم ایران بیشه است و شیرگان مرغک کژنوک وارون بخت را ره چسان باشد در این انجیرگان سرزمین هوش و رای است و خرد نیرگان است و فزون زن ویرگان نیز از دانا دلان تیز هوش زیبدش نام هجیر آجیرگان بوم میرانی که نیرند و به ویر هم سزد نامیدنش زن وی میرگان هم سزد نامیدنش زن میرگان میر از دید من واژه پارسی است ریختی است از مهر اون چان که پنداشته می شود ریخت کوتاه شده امیر در زبان تازی نیست ایر آزادست و ایران سپند بوم آزادان راد و ایرگان دلگرانان گرسن چشم راست بزم ناز و نوش و دلگرانان گرسن چشم راست بزمگاه ناز و نوش و سیرگان نزد این فرخنده بوم دلگشای هست هر بوم دگر دلگیرگان ای خوشان سر برکش آتش نهاد کوچ و آرش رست از زنجیرگان شد فروغ فر او ایران فروز تیرگی ها را زداید تیرگان ما همه نخچیره در زنجیر مرگ وین گو گیتی است چون نخچیرگان های زروان همچو آرش نیو وش بر زبرگان برشو از این زیرگان سپاسگزارم بدرود تا درود و دیداری دیگر مهربانید